ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب فصل نهم در چهار مقام خلاصه می شد. مقام اول بیان نظر قدما، مقام دوم بیان نظر متأخرین، مقام سوم بیان نظر صدر المتألهین رضوان الله علیه، مقام چهارم تعلیقه و بیان نظر سیدنا استاد رضوان الله علیه. که اون سه مقام گذشت، نوبت به این مقام چهارم رسید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این تعلیق مبسوطشون خلاصه نظرات قدما و متأخرین و صدر المتألهین رو ذکر میکنن، بعد اون نظر نهایی خودشون رو اعلام میکنن. میفرمان به اینکه قدما میگفتن نسبت حکمیه در موجبات هست، در سوالب نیست، و کیفیات قضیه مواد کیفیات همین نسبند. پس نسب در موجبات است و در سوالب، و مواد هم کیفیت این نسبند. ولی متأخرین میگویند در هر قضیه، چه موجبه چه سالبه و همچنین چه بسیطه چه مرکب، نسبت حکمیه هست. و بهرم این مواد کیفیت و نسبت خواهد بود در همه این قضایا، چه موجبه چه سالبه، نسبت مکیف است. اونگاه میفرمون حق با قدماست نه با متأخرین. در سوالب نسبت نیست و اجزای قضیه در موجبه سه تاست، موضوع است و محمول است و حکم. اگر اون موجبه حملی بسیطه باشد، حلیت بسیطه باشد، و چهار تاست اگر چنونچه مرکبه باشد، موضوع است و محمول است و نسبت است و حکم. لکن اون نکته که باید توجه بشود این است که نسبت جزء عناوین و اموری است که مصاحب با قضیه است، در حریم قضیه راه ندارد. اون چی که در حریم قضیه راه دارد این است که موضوع است و محمول است و حکم. نسبت حکمیه راه ندارد. نسبت حکمیه از عناوین و امور است که مصاحبه با قضایاست و در هنگام تصدیق گاهی محمول را با موضوع میسنجن و حکم میکنن. و در قوام قضیه نسبت حکمیه نقشی ندارد، لذا در حلیات بسیطه به مجرد تصور موضوع و محمول حکم میشود بدون نیاز به نسبت حکمیه. پس قضیه از اون جهت که قضیه است محتاج به نسبت حکمیه نیست، و این نسبت حکمیه زائد بر قضیه است و مقارن با قضیه است و جزء مصاحبات قضیه است، نه جزء مقدمات یا اجزا و مانند آن. قدما قضیه را سه جز می دونستن: موضوع و محمول و حکم. متأخرین چهار جز می دونستن: موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. این اختلاف بین قدما و متأخرین از در ترکیب قضیه. اختلاف دیگرشون هم این بود که بین موجبه و سالبه فرق نمی گذاشتن، ولی قدما فرق می گذاشتن. این اختلافات اساسیشونه. پس اختلاف اساسی قدما و متأخرین یکی در اجزای قضیه است، که قدما می گفتن قضیه سه جز دارد: موضوع، محمول، حکم. ولی متأخرین می گوین موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. و اختلاف دیگرشون در موجب به سالبه است که قدما برای سالبه حکمی قائل نبودن ولی متأخرین قائلن، چه این که نسبت جدایی برای سالبه قائل نبودن ولی متأخرین قائلن. متأخرین میگوین همانطوری که قضیه موجبه موضوع دارد و محمولی دارد و نسبت حکمیه دارد و حکم، قضیه سالبه هم موضوعی دارد و محمولی دارد و نسبت حکمیه منتها نسبت سلبی، بعد حکم که همون عدم ارتباط هست. اونچه که ایشون فرمودن در دو بخش است، یعنی اونچه که سیدن استاد فرمودن، یکی در عنوان اینکه حق با قدماست، یکی هم در اون نکته‌ای که در پایان بحثشون اشاره کردن. فرمودن والحق در صفحه تعلیقه مقصودشون که لابد مرزا فرمودید در صفحه 366 این رو میپنید والحق ما ذهب الیه القدما. قدما میگفتن به این که اجزای قضیه موضوع در حلیت بسیطه موضوع است و محمول است و حکم به نسبت حکمیه در حلیات بسیطه نیست، چون که در اجزای سالبه هم دوتاست، موضوع است و محمول، نسبت حکمیه هم نیست، حکم هم نیست، بلکه عدم الحکم است. حلیات مرکبه چهار جز دارن، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. بعد می فرمان بین که والحق ما ذهب الیه القدما، یعنی اجزای قضیه، قضیه اگر حلیت بسیطه باشد، موجبه باشد و بسیط باشد، سه جز دارد، موضوع و محمول و حکم. اگر موجبه باشد و مرکب، حلیت مرکب باشد، چهار جز دارد، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. اینجاست که با قدمای اختلاف نظری دارند. می فرمان به این که نسبت حکمیه در حلیات بسیطه نیست، در حلیات مرکبه هست، در موجبه، ولی نسبت حکمیه جزء لوازم و مقارنات قضیه است، نه جزء مقومات قضیه باشد. فالحق ما ذهب الیه القدما الا ان هناك امرا یجب التنبه الیه، و این است که ان الحکم یعنی تصدیق کما ذهب الیه المصنف رحمه الله و بیانه بما لا مزید علیه فی رسالت المفردت المعمولت فی التصور و التصدیق، اون رساله‌ای که مرحوم صاحب متعلقین در تصور و تصدیق نوشتن و در پایان جوهر المزید هم چاپ شد. تصدیق داخل در هیچ یک از مقولات نهگانه عرض نیست و از سنخ تصور هم نیست، بلکه تصدیق فعل خارجی نفس است، به معنا جعل هل موضوع و المحمول، این کاری که نفس میکند یعنی موضوع را این محمول میکند، این رو میگن تصدیق. و هازا امر لا یحتاج به تحققه لا تصور نسبت الحکمیه، این امریست که احتیاج به نسبت حکمیه نه تصور نسبت حکمیه ندارد. لذا یتم الحکم فی الحلیات البسیطه به مجرد تصور طرفین. پس تصدیق که ایجاد نفس است و فعل نفس است محتاج به تصور نسبت حکمیه نیست، لذا در حلیات بسیطه با تصور موضوع و محمول مسئله حل می شود. فتصدیقو من حیث و تصدیقون غیر مفتقر الی تحقق نسبت حکمیت هراک، تصدیق از اون جهت که تصدیق است احتیاجی به نسبت حکمی ندارد. ولا ان این یک، پس حق با قدماست، منتها فرق بین بسیط و مرکب نیست. قدما می گفتن که موجبه اگر بسیط باشد سه جز دارد، موضوع، محمول، حکم. اگر مرکب باشد چهار جز دارد، موضوع، محمول، نسبت حکمیه، حکم. اختلاف نظر مرحوم علامه با قدما این است که گرچه نسبت حکمیه در مرکبات لازم است، اما نسبت حکمیه در محور قضیه نیست، جز مقومات و اجزای قضیه نیست، جز مقارنات قضیه است، جز مقومات قضیه. مطلب دوم این است که تصدیق در حلیت بسیط و مرکب اختلافی ندارد، نه اختلاف نوعی دارد نه اختلاف تشکیکی. تصدیق تصدیق است دیگر. شما وقتی گفتید الف با است، خواه این با وجود باشد مثل الانسان و موجودون، یا وصف باشد مثل زیدون قائمون، است که حکم نفس است و فعل است در همه جا یکی است. این است ها که وجود رابطن به حکمن در حقیقت، حکمن این حکم که با ایجاد نفس حاصل می شود، این حکم در همه قضایا یکسان است، نه اختلاف نوعی داره نه اختلاف تشکیکی. ولا ان التصدیق مختلف فی الحلیات البسیطه والمرکبه لا نوعا ولا بشدت و ضعف حتی یختلف حکم فی الموارد من جهت الحاجه الى نسبه الحکمیه و عدمها، که در بعضی از موارد تصدیق محتاج به نسبت حکمیه باشد، در بعضی موارد نباشه. اینطور نیست. فلحق ان تصور نسبت الحکمیه لازم مقارن للقضیه غیر داخل فی قوامها، جزء لوازم مقارن قضیه است، مقدم تصدیق نیست. نظیر لازم بالقصد ضروری و یشهد له ما نشاهده من اذهاننا انها تستعمل نسبت الحکمیت فی الحلیات البسیطت فی السوالب ایزن. نشانه این که مقبم قضیه نیست این است که در حلیات بسیط هم ما موضوع رو به محمول می سنجیم، می نسبت حکمی داریم. در سوالب هم اگر بخواهیم اون حکم قبلی را سلب بکنیم، قطع بکنیم یا عدم الحکم داشته باشیم، باز نیازمندیم که محمول را پیش موضوع بیاریم و بسنجیم. این نسبت حکمیه در همه قضایا راه پیدا میکند، چه سوالب، چه موجبات، چه بسایط، چه مرکبات. نسبت حکمیه مقوم قضیه نیست که یکی از اجزای قضیه را تامین بکند. خب بعد میفرماین که فقط تحقق به ما قدمنا این که ان القضايا الموجبه سواء كانت حليات بسيطه او مركبه ذرات اجزاء ثلاثه، قضايا موجبه چه بسيط باشن چه مرکب سه جزء دارن، الموضوع والمحمول والحكم. این یک نتیجه که در این جهت با قدما اختلاف دارن. قدما میگفتن به این که بسیط سه جزء دارن، مرکب چهار جزء. شون فهمون که مرکب و بسیط هر دو سه جزء دارن. نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، یکی از لوازم و مقارنات قضیه است. و سوال کائنتن ما کانت ذوات جزئین الموضوع و المحمول. سالبه قضیه سالبه دو جز بیشتر نداره، یکی موضوع یکی محمول. نسبت هست، حکم هست، اما این نسبت و حکم مال موجبه بود نه مال سالبه. در سالبه قطع نسبت است، یعنی اون نسبت را میسنجیم بعد قطع میکنیم. در حقیقت همون نسبت ایجابی را داریم قطع میکنیم. خود سلب چیزی از خود ندارد که سلب یک نسبتی باشد، نسبت سلبی باشد نیست. مثل اینکه حکم هم ندارد، حکم سلبی هم نداریم، نسبت سلبی هم نداریم. و اما نسبت حکمیه فإنما هی تصاحب القضایا من جهت کون المحمولات فی الحلیات المرکبه موجودتا للموضوعات. منشأ پیدایش نسبت حکمیه در حلیات مرکب است. به سرش آن است که در حلیات مرکبه ثبوت و شیء لشیء است. ذهن مستر می شود که این محمولی که به موضوع نسبت دارد و وجود رابطی دارد او را با موضوع بسنجد. تنها قضیه‌ای که در او نسبت حکمیه راه پیدا می کند حلیات مرکبه است. اونم سرش این است که در حلیات مرکبه محمول وجود رابطی دارد برای موضوع،
و مرتبط است به موضوع، لذا ذهن ناچار است ربط محمول به موضوع را هم بیندیشه. پس نسبت حکمیه جز مقارنات است، جز مقومات قضیه، یک مطلب. و منشه پیدایش نسبت حکمیه هم حلیات مرکب است، این دو مطلب. و اما نسبت الحکمیه فعندما تصاحب القضایا من جهت کون المحمولات فی الحلیات المرکبه موجودتا للموضوعات فیستر رو ذهنو الى تصور ارتباطها بالموضوعات، این منشه اصلیش. ثم یعمم ذهنو ذالکه الى عامت القضایا غلطا منه، این هم یکی از اشتباهات ذهن است که خیال میکند که همه قضایا اینطورن. در حلیات مرکبه چون محمول یک وصف وابسته است، ذهن ناچار است که این وابستگی رو درک کند. اما اونجا که محمول عین موضوع است، نه وابسته به موضوع مثل حلیات بسیطه، دیگه جا برای نسبت نیست. چون که در سوالبم قطع ربط است، دیگه جا برای نسبت نیست. ثم یعمم ذهن ذلک را الى عامه القضایا غلطا من، و به عبارت اخرى مفاد القضیه الموجبه والحمل و جعل وجودهما واحدا و مفاد القضیه سالبه سلب الحمل. ای در قضیه سالبه سلب حمل است یعنی چی؟ ای ان الذهن لم یات بفعله الذی هو الحکم و توحید الموضوع و المحمول وجودن. در سالبه اون کاری که در موجبه می کرد نمی کند، همین کار جدیدی ندارد. اصولا اعدام همینطور است. ما وقتی که زید را ثابت کردیم قائم است و یافتیم که قائم است، این وصف قیام را برای امر هم می سنجیم، می بینیم امر این وصف را ندارد. در اینجا زید هیچ کاری نمی کند. در باره زید که ثابت شد زیدون قائمون، ذهن این دوتا امر را که یافت، یعنی زید را قیام را که یافت، این دوتا را یکی کرد، گفت زیدون قائمون، هوه هوه یه هوهویتی ساخت. اما در باره امر که ایستاد نیست، امر را تصور کرد، قیام را تصور کرد، اما این دوتا را یکی نکرد، هیچ کاری ذهن انجام نداد. ما خیال میکنم در اینجا یک کاری کرده است و اون حکم سلبی است. اون کاری که در موجب انجام داد در سالب انجام نداد. البته دیگه این نسبت در کارهای ذهن است ولی جز مقومات قضیه نیست. لکن لما کان وجود المحمول فی الحلیات المرکبه وجودن غیرین اوجب ذالک ان یتصور الذهن ربطه بالموضوع و هو نسبت الحکمیه. در حلیات بسیطه این نسبت حکمیه نیست، چون که در سوال هم نیست. و در حلیات مرکبه چون محمول وصف موضوع است و به موضوع مرتبط، ذهن مستر است که این ربط را بسنجد به اون نسبت حکمیه است. فتحصل که بله حالا ببینیم نسبت چیست. اگر نسبت رو شناختیم و جایگاهش هم میشناسیم، خب پس قدما میفرمودن به این که قضیه موجبه اگر بسیط باشد سه جز دارد، موضوع و محمول و حکم. اگر مرکب باشد چهار جز دارد، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. سیدان استاد میفرمان که قضیه مطلقا چه بسیط چه مرکب اگر موجب باشد سه جز دارد، موضوع و محمول و حکم. نسبت حکمی جز مقارنات قضیه است، نه جز مقومات قضیه. اون هم در حلیت مرکب است نه در بسائط. و منشأش هم این است که در حلیات مرکب محمول یک وصف وابسته به موضوع است، این وابستگی را نفس باید درک بکند، میشه نسبت حکمیه. بعد خیال میکند به اینکه همه جا نسبت حکمیه هست، چه اینکه کاری را که نکرده در سوالب خیال میکنه یه کاری کرده، خیال کرده که قطع کرده این رابطه را، در حالی که عدم و ربط است، نه ربط عدم، چون عدم نمیتواند رابط باشد بین موضوع و محمول. حکم عدمی یا ربط عدمی یا نسبت عدمی معنا ندارد. این خلاصه بیان. در صفحه 78 همین جلد اول ملاحظه فرمایید، در صفحه 78 همین جلد اول، پایان صفحه 78 فصل 9 است. فصل 9 فی الوجود رابطی. در اونجا مرحوم صدر المتعلهین عبارتی دارن که از این عبارت برمیاد، وجود رابط با محمولی، اینها نوعاً دو سنخ از وجودن، دو نوع از وجودن و تباین دارن. این یکی. و وجود رابط هم در حلیات بسیطه هست این دوتا، یعنی در اوائل این فصل دو نکته را بیان کردن. این که وجود رابط با محمولی تباین نوعی دارن نه تشکیک، این که وجود رابط در حلیات بسیطه هم هست، که در اونجا هنگام بحث اشاره شد که این با سایر مبانی مرحوم صدر المتعلهین هماهنگ نیست و بعدن هم ایشون رد میکنن. در همون ذیل صفحه 78 یه تعلیق کوتاهی مرحوم علامه در ملاحظه فرمایید، تعلیقش این است که در ذیل صفحه 78 میفرمان عبارته رحمه الله فی هذا الفصل لا یخلو عن اندماج و سیأتی فصل آخر فی معنا که تتبین فیه حقیقت و امر الوجود الرابط و الرابطی و نورد هناک ما یتزو فی حقیقت الحال و ما یتفرع علیه ما من الاصول العلمیه. چند جا نظر خودشون رو بیان کردن. یکی از مواردی که به طور مبسوط پیدایش نسبت حکمی و وجود رابط و اینها رو در قضایا ذکر میکنن همین تعلیقه محل بحثی است که خوندیم، و نظرشون این است که وجود رابط در حلیات بسیطه نیست و حلیات بسیطه بیش از سه جز ندارد، موضوع است و محمول است و حکم، چون که حلیات مرکبه گرچه وجود رابط دارد ولی نسبت حکمیه جزء مقارنات قضیه است نه جزء مقومات قضیه. خب اگر این مشترکات لفظی یک مقداری هر کدام سهم خاص خودش رو بگیرن بحث آسان تر پیش میاد. ما اول باید بین قضیه و تصدیق فرق بگذاریم، که یک فرق جوهری بین قضیه و تصدیق است. وقتی بین قضیه و تصدیق فرق گذاشتیم، اون چه به حریم قضیه برمیگردد و اون چه به محدوده تصدیق برمیگردد کاملا از هم جدا. این یک کار. کار دومی است که ما باید معنای نسبت حکمیه روشن کنیم که نسبت حکمی یعنی چه. نسبت حکمی هم وجود رابط است، یه چیز دیگه است. اما مطلب اول، قضیه در مقابل مفرد هست، در مقابل موضوع محمول هست، موضوع داریم و محمول داریم و قضیه، که قضیه مرکب تام به مفید است و اونها مفید نیستن، یا تام نیستن یا مفید سکوت نیستن. مجموع موضوع و محمول و اون حکم رو میگن قضیه، و مفرد را تنها را یکی رو میگن موضوع، دیگره میگن محمول و مانند آن. اینا قضیه است، مثل زیدون قائمان قضیه است، الانسان و موجودون قضیه است، زیدون قائمان هم قضیه است. اینا یک ترتیب. تصدیق که فعل نفس است و عامل پیدایش قضیه است، اون کاری با موضوع و محمول و وجود رابط ندارد، او کار با تصور موضوع، تصور محمول، تصور ربط و ایجاد دارد. این چه بحث شده است آیا تصدیق مرکب است یا بسیط، برای اینکه مرز تصدیق از قضیه جداست. همه قبول دارن که قضیه مرکب است، حالا یا مرکب از 3 جز یا مرکب از 4 جز. اما وقتی نوبت به تصدیق رسید میگوین تصورات سگانه آیا شطر تصدیق است که ادعی پنداشتن یا شرط تصدیق است که گفتن، آیا اجزای تصدیقن که امام رازی خیال کرد یا شرایط تصدیقن. بنابراین این دوتا فصل کاملا از هم جدا. تصدیق با تصورات سگانه کار دارد، تصور موضوع، تصور محمول، تصور ربط، بعد ایجاد. قضیه با متصور کار دارد، یعنی با موضوع، با محمول، با وجود کار دارد. قضیه با موضوع و محمول و وجود رابط کار دارد، تصدیق با تصور موضوع، تصور محمول، اگر ربطی باشد تصور نسبت و ایجاد کار دارد. این فرق جوهری قضیه و تصدیق است. در بعضی از قیاسات قضیه هست و تصدیق نیست، مثل قیاس شعری. قیاس شعری انسان باور ندارد، تصدیق نمی کند، نه تصدیق قطعی نه تصدیق ظنی، خیالیات است. اما قضیه است و قیاس تشکیل می شود و اثر تصدیق را دارد، گرچه تصدیق نیست. این تشبیه ها، این مدها، این قدها، نه اون گوینده باور دارد نه اون شنونده، اما اثر خیال انگیز دارد. در قیاس برهانی، در قیاس خطابی، در قیاس مغالطه، در قیاس جدل تصدیق هست. انسان دروغ میگوید یا به دروغ کسی را میفریبد، تصدیق دارد بالاخره. ولی در قیاس شعری اصلا تصدیق نیست، مجموعه قضایاست و قیاس تشکیل می شود، کار تصدیق می کند نه تصدیق دارد. الان بهترین قضا را پیش انسان که بیارن، اگر 4 تا قدح و 4 تا حجو و 4 تا تشبیه زشت بشه، انسان منزجر میشه، قضا را نمی خورد. مثل که گرسنه نباشد اصلا قضا نمی خورد. این انزجار اثر روانی اون قدح و حجو و امثال ذالک است که از قیاسهای خیال انگیز نشأت گرفته، از قضیه برخاست نه از تصدیق. طرفین میدونن این چنین نیست، نه اون شاعر حجوگو میداند خیال یقین دارد که این چنین نیست، نه کسی که کنار سفره نشسته است. حالا یک شاعری با اون طنز ادبی این قضای سفره رو به بدترین تشبیه تشبیه کرده است، خب انسان رغبت نمی کند این قضا را بخورد، منزجر دست می کشد. این انزجار کار اون تصدیق است، ولی اینجا قضیه خیال انگیز کار اون تصدیق را انجام می دهد. این فرق جوهری قضیه و تصدیق، اونم فرق منطقی. پس بین قضیه و تصدیق یه فرق جوهری است و آن این است که قضیه با موضوع و محمول و وجود کار دارد، تصدیق با تصور موضوع، تصور محمول و تصور ربط و ایجاد کار دارد. حالا ادعی گفتن این تصورات سگانه جزء تصدیق است، ادعی گفتن شرط تصدیق است، اون یه اختلاف دیگری است. به این اختلاف نشون میدهد که تصدیق غیر از قضیه است. همه قائلن که قضیه مرکب است، اما تصدیق را ادعی قائلن مرکب، ادعی قائلن بسیط. قیاسات هست به استثنای قیاس شعری و خیال انگیز، ولی قضایا در قیاس شعری هم هست، اونجا قضیه است ولی تصدیق نیست. و این اختلاف که قضیه با حکم است، اینا ناظر به قضایایی که مصدق و به هاست، نه اصل قضیه. این مقام اول بحث. مقام ثانی این است که نسبت حکمیه یعنی چه. مرحوم صدر المتعلهین در شرح منطق حکمت الاشراق صفحه 74 و همچنین 66 اونجا یه بحث خوبی دارن، چون اصولا منطق حکمت الاشراق یه منطق بازیست. اونجا در تعلیقشون نسبت حکمیه را همون وجود رابط دانستن. اگر نسبت حکمیه وجود رابط باشه، این جزء قضیه است و جزء مقومات قضیه. و اما اگر نسبت حکمیه وجود رابط نباشد، اون سنجش ذهنی باشد که ذهن وقتی میخواد حکم بکند محمول را پیش موضوع میبره، موضوع را پیش محمول میاره، این در قلمرو به تصدیق است نه در محدوده قضیه. این همان است که سیدنا استاد میفرمود که این جزء مقارنات قضیه است. منتها باز میفرمودن مرزها را جدا میکردن، جزء مقارنات قضیه است گنگه. نسبت حکمیه اصلا کاری با قضیه ندارد. این شناسنامش تو محور تصدیق است. یعنی نفس اگر بخواهد باور کند باید محمول رو با موضوع بسنجد. بعد اینکه با سنجید و کار براش تمام شد، حکم صادر میکند و قضیه هم اون حکم رو میگیرد. نسبت حکمیه به معنای وجود رابط که در تعلیقه شرح حکمت الاشراق آمده، این جزء مقومات قضیه است، در محدوده قضیه است. نسبت حکمیه به معنای سنجش، این اصلا کاری با قضیه نداره. این همین است که در تعلیق سیدن استاد آمده، جزء کارهایی است که نفس انجام میداد و در محور تصدیق است. این یکی. بیان دیگر این است که این چی که ایشون فرمودن منشأ پیدایش نسبت حکمیه این است که حلیات مرکبه محمول وابسته دارن و ذهن ناچار می شود محمول را به موضوع بسنجد، این بیان تام هست. اما نسبت حکمیه از گنگی پیوند محمول و موضوع نشأت می گیرد، نه از اینکه محمول یه وصف وابسته است. و چون منشأ نسبت حکمیه این است که معلوم نیست این محمول با این موضوع هماهنگ است یا نه، متحد است یا نه، ولو حلیت بسیط باشد، ذهن چندین بار این محمول رو پیش موضوع میبره، میاره، میبره، میاره تا برهان قام کنه و ثابت بکنه که است یا نیست. نسبت حکمیه اصلا کاری با بسیط و مرکب ندارد، کاری با بدیهی و نظری دارد. مرز نسبت حکمیه را از این تنازع باید جدا کرد. قضیه اگر بدیهی باشد، تصور موضوع همان و تصور محمول و تصور موضوع همان و حکم همان، دیگه ببره و بیاره و شک بکنه و جزم بکنه نیست. اگر قضیه بدیهی باشد، اگر قضیه نظری باشد، محمول رو پیش موضوع میبره، میاره، میسنجه، بعد حکم میکنه. پس نسبت حکمیه اولا کاری با قضیه ندارد، در محور تصدیق است. ثانیا تصدیق اگر در یه امر بدیهی باشد که جا برای سنجش نیست، نیازی به سنجش نیست، تصور موضوع و محمول کافی است برای حکم، و اگر نظری باشد جا برای سنجش هست. این همان است که در شرح شمسیه بین نسبت حکمیه و حکم فرق گذاشت. فرمود به این که فرق نسبت حکمیه با حکم در حال شک روشن می شود، که در حال شک نسبت حکمیه هست و حکم نیست. در حال شک نه ذهن که شک دارد محمود را پیش موضوع میبره، میاره، میسنجه، ولی حکم میکنه. اگر این نسبت حکمیه همون وجود رابط بود، که خب وجود رابط همون محصول حکم است، حکم ایجاد است، این وجود رابط وجود، چون وجود رابط را نفس ایجاد میکند. اگر چنچه نسبت حکمیه همون حکم به وجود رابط بود که مرحوم صدر المتعلین در تعلیقشون بر شرط حکمت الاشتراق دارن، بعد میفرمایند هر کدام از این اجزا لفظی دارد، موضوع لفظی دارد، محمول لفظی دارد، نسبت حکمیه هم لفظی دارد به نام اصل، این چنین نیست، این اصل لفظ اون رابط است نه لفظ نسبت حکمیه. نسبت حکمیه با رابط کاملا فرق دارد. اینی که در شرح شمسی آمده است که فرق بین نسبت حکمیه و حکم در حال شک ظاهر می شود همین است که در حال شک حکم هست، یعنی اون وجود رابط هست، اون وجود رابط رو نفس ایجاد کرده، ولی حکم نیست. نسبت حکمیه است ولی حکم نیست. معلوم شد نسبت حکمیه اون حالت سنجش هست و حکم اون وجود رابط. پس تا کنون سه فصل جدای از هم ثابت شد که هر کدام علاهده باید بحث بشه در جای خود. فصل اول این است که مرز قضیه را از تصدیق کاملا باید جدا کن. فصل دوم آن است که فرق جوهری دارن و فرق منطقی، که اینها هم به فصل اول هم برمیگردن. فصل دوم آن است که نسبت حکمیه در قلمرو تصدیق است و نه در محدوده قضیه، و فرق بعدی آن است که نسبت حکمیه با حکم کاملا فرق دارد. اون نسبت حکمیه سنجش ذهن است، اون حکم اون وجود رابط است. و در فصل سوم این چنین باشن شد که منشأ پیدایش نسبت حکمیه حلیت مرکبه نیست که در تعلیق سیدن استاد آمده، که چون در حلیات مرکبه محمول وجود رابطی و نعتی برای موضوع دارد، ذهن مستر می شود که بسنجد. این چنین نیست. اگر قضیه نظری بود نسبت حکمیه هست، باید بسنجد. اگر بدیهی بود نسبت حکمیه نیست. این که در قضایای حلیت بسیطه ما نسبت حکمیه داریم، این رو غلط ذهن نیست، این کار صحیح ذهن است. اگر موضوع و محمول نظری بود، مثلا ما نمیدانیم که آیا عقل موجود است یا نه، اونطوری که حکیم میگوید، یعنی یک موجود مجرد تام، لوح موجود است یا نه، قضا موجود است یا نه، قدر موجود است یا نه، ام الکتاب موجود است یا نه، دیو موجود است یا نه، جن موجود است یا نه، اینا همه حلیات بسیطه نظری است. در این گونه از موارد که حلیات بسیطه نظری است، ذهن چندین با محمول را با موضوع، موضوع را با محمول می سنجد تا برای او ثابت بشود هست یا نیست. پس نسبت حکمیه در قضایای نظری است در مقابل بدیهی، اصلا کار به بسیط و مرکب ندارد. این هم البته ایشون می فرمودن، حالا شاید در بعضی از نوشته هایشون هم باشد، این هم فرمایش ایشون است البته، که نسبت حکمیه در قضایای نظری هست، در قضایای بدیهی نیست و کاری با بسیط و مرکب ندارد، کاری با نظری و بدیهی دارد. بنابراین گرچه این مطالب در سه فصل خلاصه شد، اما وقتی ریز بکنید به صورت 8-9 مطلب در میاد. ما برای اینکه در ذهن شریفتون بمونه این ریز مطالب رو میخونیم. اول، نسبت حکمیه به معنای ربط بین موضوع و محمول، این جزء قضیه است. اگر وجود رابط باشد، نسبت حکمیه رابط، این یک. دوم، نسبت حکمیه به معنای سنجش موضوع و محمول، این در محدوده تصدیق است، کار به قضیه ندارد. سوم، نسبت حکمیه به معنای ربط در بسیط نیست. چهارم، نسبت حکمیه به معنای سنجش در قضیه نظری هست، ولی اون قضیه نظری بسیط باشد. در بدیهی نیست، ولی اون قضیه بدیهی مرکب باشد. پنجم، تصدیق در بسیط و مرکب در موجب یکسان است، تصدیق یکسان است، حکم یکسان است، این اصل حکم. اما این که سید استاد فرمودن قوتن و ضعفن فرق نمی کند، البته از در بسیط و مرکب بودن فرق نمی کند، ولی از در صناعات خمس چرا فرق می کند؟ یعنی در برهان تصدیق به یک سبک است، در خطابه به سبک دیگر. تصدیق قطعی غیر از تصدیق ظن نیست. تصدیق شدتن و ضعفن فرق می کند. تصدیق که شدتن و ضعفن فرق کرد، پس نمی شود گفت به این که تصدیق در قضایا نه نوعاً فرق می کند نه شدتن و ضعفن. البته در از در بسیط بودن و مرکب بودن فرق نمی کند، ولی از در برهانی بودن یا خطابی بودن فرق می کند. همونطوری که اون وجود رابط فرق می کند، در بعضی از جاها کیفیتش ضرورت است، در بعضی از جاها کیفیتش امکان، اون وجود رابط که ربط بین موضوع و محمول هست، این یا قویست یا ضعیف. یه وقت میگویم الانسان و حیوان و اون ربط قویست، میشه به ضروره. یه وقت میگویم الانسان و کاتب و اون ربط ضعیف است، میشه بل امکان. همونطوری که اون وجود رابط گاهی قویست گاهی ضعیف است، اگر قوی بود جهتش به مادش ضرورت است، و اگر ضعیف بود جهتش به مادش امکان. تصدیقم گاهی قوی است مثل تصدیق قطعی در برهانیات، گاهی ضعیف است مثل تصدیق ظنی در خطابیات. پس این که فرمودن تصدیق اختلاف نوعی ندارد، اختلاف به شدت و ضعف هم ندارد، یعنی به لحاظ حلیت بسیط و حلیت مرکب، وگرنه تصدیق در عالم خودش این اختلاف را دارد. و سر این که در فرمایشات شما به این نتیجه نرسیدیم برای آن است که مرز قضیه را از تصدیق جدا نفرمودن. اگر قضیه از تصدیق جدا می شد، تصدیق کاملا از محدود قضیه بیرون می آمد، قضیه کاملا از محور تصدیق جدا می شد، اونگاه تصدیق ها کاملا با هم اختلاف داشتن. نسبت حکمیه برای سنجش است. ما وقتی چیزی که بیان و رشد است چرا بسنجیم؟ نه بله، یعنی ما اگر بخواهیم این رو به او بسنجیم بعد حکم بکنیم، تا بسنجیم حکم آمده است. همه این گفتیم دوتا هم بیدیم چهار تاست دیگر. دو را تصور کردیم، دوتا را تصور کردیم، چهار تا را تصور کردیم، جذب میدام کنیم دیگر. بله، همین که این دوتا رو ما تصور کردیم، یعنی موضوع محمول رو تصور کردیم، فوراً ذهن حکم میکند که اینا یکی هم. قبل از حکم اینا رو بسنجد بعد حکم میکند، این چنین نیست. این حکم نفس به انهازا زاک، این به صرف تصور طرفین حاصل میشود. هفتم، قضیه با تصدیق کاملا فرق دارد، که هم فرق جوهری دارن هم فرق منطقی گذاشت. هشتم، ماده کیفیت وجود محمولی در بسیط و وجود رابط در مرکب. این اصلا تو کلمات صدر متعلی نیومده، تو تعلیق سید نرسیدن نیومده. ایشون فرمایش قدما رو در همون صفحه 365 بیان کردن. فرمودن به این که این مواد کیفیت نسب است. بسیار خوب، مواد کیفیت نسب است. شما که نسبت رو از مقارنات قضیه دونستید، نه از مقاومات قضیه، باید روشن میکردید که این کیفیت به کجای قضیه ارتباط دارد. وقتی گفتیم الانسان و حیوانم به ضروره، یا الانسان و کاتبون بالامکان، این بالامکان به کی مرتبط است؟ به چی مرتبط است؟ به موضوع که مرتبط نیست، به محمول که مرتبط نیست یقین، به نسبت مرتبط است. نسبت رو هم که شما جد مقارنات قضیه دانستید، در بسیط هم که نسبت قائل نیستید. این ماده ماره کیه؟ قدما حرفشون روشن بود، میگفتن ماده کیفیات نسب است. شما هم در تقریر فرمایش قدمایی رو قبول کردید. ماده کیفیت نسبت است. حالا نسبت رو آوردید، در حلیات بسیطه که نسبت نیست، در حلیات مرکبه نسبت هست، اونم نسبت رو از محور قضیه بیرون بردید، جزء مقارنات است، این حق با شماست. اما این کیفیت نسبت رو تثبیت کنید. اگه گفتیم الانسان و حیوان به ضروره، این به ضروره مال کیه؟ شما که در حلیات بسیطه نسبت قائل نیستید، اگه گفتیم الانسان و موجود بل امکان، این امکان صفت چیه؟ بنگر چیز. خب باید گفت این البته بر ایشون این نقد وارد نیست، بر صدر متعلیل هم نقد وارد است، بر نوع این آیون نقد وارد است که اگر وجود این کیفیات سراسر از ضرورت و امکان امتناع را، امتناع هیچ که ضرورت امکان را کیفیت نسبت میدانید یا کیفیت رابط میدونید و در حلیات بسیطی که رابط نیست، اینا کیفیت چیه؟ باید روشن میکردید به این که اونجا که رابط دارد مثل حلیات مرکبه، این مواد کیفیت اون وجود رابط است، یعنی ربط بین موضوع محمول یا ضروری است یا امکان. اونجا که وجود رابط ندارد، اینا کیفیات خود وجود محمولی محمولند. الانسان و موجودون بل امکان، نه این که بین وجود و بین انسان یک رابطی باشد که اون رابط متصف به امکان است، نه، خود این وجود محمولی، وجود محمولی که ثبوت الانسان است، این امکان است نه ضرورت، این ضعیف است نه قوی. بنابراین این که ما بگوییم این مواد و عناصر اینا کیفیات نسبن، از اون طرف این مناصر را برای همه غذایا قائل باشیم چه بسیط چه مرکب، از اون طرف بگوییم بساط نسب ندارن و حق با قدماست، این هماهنگ نیست. از اول نباید بگوییم این عناصر کیفیات نسبن، باید بگویم اونجا که قضیه نسبت دارد یعنی وجود رابط دارد، این عناصر کیفیت اون وجود رابط است. اونجا که قضیه وجود رابط ندارد، این عناصر کیفیت هم وجود محمولی است، یعنی محمول است. خلاصه چرا؟ بله، در امکان ماهوی برای آن است که ما الانسان رو موضوع قرار دادیم، در حقیقت ثبوت الانسان ممکنه، این میشه امکان ماهوی چون وجود محمولی است. محمول یعنی الوجود، نه وجود الانسان، پس بیانگر وجود محمولی است دیگر. الوجود به معنی وجود یا واجب است یا ممکن، اما وجود الانسان ممکنه. مرکب باشن برای کیفیت رابط دارن، نسبت حکمی و معنی سنجش ندارن، اما رابط دارن یقینا به این کیفیت ما را، مثل زیدون کاتبون. امر نهم این است که تصدیق فعل نفس است نه تصور و ایجاد است نه وجود. اون وجود رابط را نفس ایجاد می کند. الحمدلله.